ساعت 11 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. تولید 10,000 مگاوات برق با استفاده از صنعت هسته‌ای. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت با پیشبینی‌های صورت گرفته در سال 1401 10,000 مگاوات برق جدید با استفاده از انرژی هسته‌ای و با سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری تولید خواهد شد. اسلامی در همایش بهره‌گیری از پرتوبدهی در صنعت کشاورزی افزود، پرتوبدهی در زنجیره ارزش صنعت غذایی کشور باید تأثیرگذار باشد و ما برای نقش‌آفرینی در حوزه کشاورزی این تعهد مهم را میپذیریم. رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد پرتوبدهی هم هزینه تولید در بخش مواد غذایی و کشاورزی را کاهش میدهد و هم از دورریز ضایعات در صنعت کشاورزی را تا حد بسیار زیادی جلوگیری میکند. همچنین با افزایش بهره‌وری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نیز با پرتوبدهی کاهش می‌یابد. اسلامی گفت دنیا انرژی هسته‌ای ایران را به اسم غنی‌سازی می‌شناسد، در حالی که در کشورمان اقدامات صلح‌آمیز بسیاری در این زمینه در حال انجام است، از جمله تولید رادیودارو، پرتوبدهی محصولات کشاورزی، تولید برق و آبشیرین کنها.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طرحهای جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
رادیو سبا برگزار میکنه نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز. زیر چتر نقص برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آنها مراجعه کنید. فقط تا 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
لحظه لحظه زندگیتون به رنگ نور و عشق و آرامش. بشنوید زندگی از نور.
زندگی از نو.
هم کلید صندوقچه دوستی و محبته. به نام خدای همیشه مهربان و سلام.
سلام به شما که قلک دلتون پر از سکه های طلایی رنگ امید و آرامشه. به زندگی از نو خیلی خوش اومدید. یکی از هزینه‌هایی که هر چقدرم براش پول خرج کنید جای دوری نمیره، هزینه خرید کتابه. اکثر ما زیاد و کم اهل خوندن کتاب هستیم، یعنی بهتره که باشیم. شما برای خرید کردن کتاب برنامه‌ای دارید؟
من خیلی خرید کتابو دوست دارم و به خاطر همین خیلی هم خرید کتاب انجام میدم. مثلا ماهی 3 تا میرم کتاب میخرم، چون خیلی دوست دارم کتاب خوندن و به نظرم به ذهن آدم باعث میشه که ذهن آدم ارتقا پیدا بکنه. معمولا درسی هم مربوط به درس هم میشن دیگه. از 50,000 تومن هست شروع میشه، 80,000 تومن، 100,000 تومن، برو بالاتر دیگه. خیلی هزینه های کتاب هم گرونن. رمانینم خیلی دوست دارم و تو ماه گذشته 10 تا رمان خریدم. رمان کودکانه است، چون اینکه کلن داستان کودکانه هم خیلی خوشم میاد ازشون، باعث میشه آدم توی یه دنیای دیگه زندگی کنه وقتی کتاب میخونه. و این قیمتهای زیاد کتاب باعث شده که خیلی کم کتاب بخرم دیگه، چون اینکه خیلی هزینه رفته بالا و اینکه من 10 تا کتاب بخرم بیشتر از 1,000,000 در میاد هزینهش. ولی باز با این حال که قیمتش خیلی بالا رفته، دوست دارم که بازم کتاب بخرم، کتاب بخونم، چون باعث میشه توی دنیای دیگه زندگی کنم. مثلا توی روز کودک و نوجوان به دوستای کودک و نوجوانم کتابای کودک و نوجوان هدیه میدم، با اینکه هزینه‌اش خیلی گرونه، ولی خب دوست دارم به بقیه هم کتاب هدیه بدم. بعد کتابای کودک نوجوان چون خیلی انیمیشنی، تصویر توشون داره، رنگیه، قیمتاش دیگه خیلی زیاد میشه. از 150,000 تومان میره بالاتر یه سری کتابا. مثلا ورقای روغنی داره، به خاطر همین قیمتش خیلی بالاست.
حرف قابل قبولی نیست که یه نفر بگه کاغذ گرون شده، کتاب گرون شده و دیگه نمیشه کتاب خرید. هزینه خرید کتاب در مقایسه با خرید و مصرف بسیاری از کالاهای روزانه ما خیلی کمتره. اینو فقط آدمای کتاب خون درک میکنن که در هر شرایطی کتاب خریدن و کتاب خوندن جز برنامه‌های هر ماهشونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، مدرس دانشگاه، دکترای اقتصاد. موضوع بحث ما خرید کتاب هستش. از قدیم گفتن که کتاب به عنوان یک یار مهربانه که از بچگی برای ما آموزش میدادن. و البته اینجا قدیم ها کتاب ها کاغذی بود، اما الان با دنیای دیجیتال بسیار از کتاب ها دیجیتالی شده و وقتی فردی کتابی رو میخره داره یک تجربه، یک علم از نویسنده اون کتاب یاد میگیره. و هر چقدر که کتاب خوندنتون بیشتر باشه، مطمئنن دیدتون به زندگی بازتره و تصمیم گیریتون دقیقتر هستش. متاسفانه ما شاهد هستیم که خرید کتاب، همینطور به مزار میگن از خرید کباب، خیلی چیه کمتر شده در خانواده‌های ایرانی و غذای بدن میرسن اما به غذای روح و دانش نمیرسن. اتفاقی یکی از مطالبی که حتما باید نگاه کنن و خانواده توجه کنن خریدای کتاب هستش. و البته میگم این خرید کتاب لزوما فیزیکیش نیست، ممکنه شما دیجیتالی بخرید و تو گوشیتون نشستید، تو جای بیکاری بشینید کتاب بخرید. البته الان خوشبختانه برای رانندگی هم کتاب‌های صوتی اومده که یه نفر اومده کتاب براتون خونده و شما گوش میدید. مطمئن باشید اگر میخواید به عبارتی نیروی کار کارا باشید در زندگیتون، هر چقدر علمتون بیشتر باشه مطمئنن درآمدتون بیشتره، چون تصمیماتون کاراتر هستش. تجربه کشورهای پیشرفته و کشورهایی که درآمد سرانه بالایی دارن نشون میده خرید کتاب و کتاب خواندن در اونجا بالا هستش. انشالله یک خانواده باشیم که در زندگیمون و در ساعت‌های هفتگیمون حداقل چند ساعت ساعت رو به کتاب خواندن اختصاص بدیم. خیلی ممنون، متشکرم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. معمولا من کتاب زیاد خریداری میکنم، توی زمینه‌های روانشناسی هم بسیار چون علاقه‌مند هستم سعی میکنم که کتاب‌های روانشناسی رو تهیه کنم. با توجه به اینکه خب خیلی قیمت کتاب‌ها بالا رفته و نبود کاغذ در میون هستش، من از کتاب‌های صوتی هم استفاده می‌کنم که خیلی از عزیزانی که تو این رشته و این هیته دارن فعالیت می‌کنن و زحمت می‌کشن استفاده می‌کنم و گوش می‌کنم. در کل کتاب خوندن و همنشین شدن با کتاب به نظر من خیلی ارزنده است و روی شخصیت افراد خیلی تأثیرگذار هست و امیدوار هستم که توی جامعه ما این فرهنگ کتابخوانی رواج پیدا کنه و بیشتر استفاده بشه. احساس میکنم سرانه مطالعه توی کشور ما خیلی پایینه. به واسطه فضای مجازی افراد دیگه حوصله ندارن بیان کتاب‌های قطور رو دنبال کنن و میان چکیده از یه سری از مطالب رو پیدا میکنن و همون رو میان بهش استنباط میکنن و تحلیلش میکنن. به نظر من اگر که ما وقت داشته باشیم و هممون در روز واقعا وقت رو داریم، یعنی حداقل ما میتونیم در روز 5 دقیقه آخر شبها مطالعه کنیم، به نظر من چون کشورمون در حال توسعه هست خیلی خوبه که ما بتونیم دانشمون رو بروز کنیم و هنگام با استانداردهای جهان و معیارهای جهانی پیش بریم و کتابخونی باعث میشه که هم دانشمون بروز بشه، هم دیدمون وسعت پیدا کنه و هم فرد ارزشمندی داخل جامعه باشه.
به روزانه تخیل و آگاهی که کتاب‌ها در برابر چشمان ما می‌گشایند پناه ببریم. فرداهاتون روشن و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
آیا می دانید 40% هدررفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چشم میل میکنم. فقط فکر نمی‌کنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
11:15 است و امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به نیکی و خوبی سپری کرده باشید. همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه ما باشید. هرگز تسلیم نشوید. امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای شما خواهد بود. رؤیاهایت را همواره به خاطر داشته باش و در مسیر زندگی با شوق آنها را دنبال کن.
چقدر قصه دیگه بسه، یکم خوش باش با هر چی هست، وگر نواسه یه قصه همیشه زندگی پایست. واسه یک لحظه خوش بودن به دنبال چی میگردی؟ میشه چند ساعتم خوش بود با این چایی که دم کردی؟ نفس داده تو تو مسیره که تا آخرش کم نیاری، یه جور بایستا رو پات که دنیا به فهم تو شوخی نداری. نفس داده تو تو مسیره که تا آخرش کم نیاری، یه جور بایستا رو پات که دنیا به فهم تو شوخی نداری. نپرس از من که این روزا دلیل خنده هام چیه، مسیرت که تا آخرش کم نیاری، یه جور بایستا رو پات که دنیا به فهم تو شوخی نداری. نفس داده تو تو مسیرت که تا آخرش کم نیاری، یه جور بایستا رو پات که دنیا به فهم تو شوخی نداری.
و اما در این لحظه فانوس دریایی رو بشنوید که به مباحث کارآفرینی و اشتغال زایی می‌پردازه.
فانوس دریایی.
به نام خدا. سلام، به فانوس دریایی رادیو اقتصاد خوش اومدین. اینجا امواج رادیویی با امواج دریا همسو میشن و ما رو با دریایی ها و دریا نورد ها با هر اونچه با اونها مرتبط میشه آشنا میکنن. پس دل به دریا بزنید و با فانوس دریایی رادیو اقتصاد همراه باشید. اقتصادی برنامه هستیم و قراره کمی درباره هزینه‌ها و تفاوت‌هاشون در صنعت کشتیرانی براتون بگیم. کشتیرانی صورت‌های مختلفی داره که هر کدوم هزینه‌های مختلفی دارن. تغییر قیمت سوخت، افزایش سطح دستمزدها و هزینه‌های ساخت کشتی و چیزهای دیگه نه تنها هزینه‌ها رو به صورت دائمی افزایش میده، بلکه تغییری در وابستگی بین انواع مختلف کشتیرانی ایجاد می‌کنه.
فانوس دریایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از فانوس دریایی شبکه اقتصاد اجازه بفرمایید خدمت همکاران عزیزم و هموطنان خوب و گرامیم شنوندگان این برنامه سلام عرض بکنم. صدای ما رو از شمال ایران و از بابلسر زیبا و قشنگ میشنوید. امیدوارم که بعد از محو و نابودی ویروس منحوس کرونا هموطنان عزیزمون بتونن به مازندران باز هم چون گذشته تشریف بیارن و از این مواهب الهی و زیبایی های دریای مازندران و سواحل دلارام دریا در جای جای این منطقه استفاده بکنن. میخوام با یک ناخدای یک لنج شناوری گردشگری گفتگویی رو تقدیمتون بکنم. سلام بر شما.
سلام مرا.
حالتون خوش شده؟
قربان شما. خیلی
ممنون. نام شریفتون آقای؟
جعفر عباس سوار هستم از بابل رسل رودبار.
بله. چه مدتی که ناخدای لنج هستی؟
از سال 76 من ناخدایی رو گرفتم.
76. بنابراین شما روی این شناوری که الان دارید اشاره می‌فرمایید میگید که ناخدا این شناور هستین. بلد. از همون سال تا کنون رو همین شناور کار می‌کنید؟
نه، از این شناور الان حدوداً تقریبا 3-4 سالی اومد به اینجا. من مشغول هستم اینجا. قبلا رو صیادی کار می‌کردم تو دریا.
این شناور دریایی شما تقریبا چه تعداد ظرفیت داره؟
105 تقریبا 50 تا، ولی خب به خاطر همین کرونا که یارو مثلا تا 60 تا 40 تا اینجوری هم میرن داخل دریا دیگه.
بله. یک ناخدا مثل شما چه کارهایی باید بلد باشه و مسلط باشه؟
یک ناخدا بقول ما باید از نظر فنی، از نظر برقی، بقول ما همه جوره سر باشه در دریا که یه زمانی اگه شناورش خراب شد بتونه خودش رو تا کنار مثلا بکشونه بیاره که مثلا داخل دریا نمونن دیگه، شناور داخل دریا نمونه بیار تا کنار.
بله. برای شما به همه این امور مسلطی؟
بله جان. بله، هم از نظر برقی هم از نظر فنی.
گاهی شد که دوچار اشکال و مشکل بشی در دریا؟
بله خیلی خیلی وقتا مشکل خوردیم که خودمونو کشیدیم تو کنار آوردیم، بعدا با آوردیم کنار که با میکانیک بل کارا رو تموم کردیم.
بسیار متشکرم آقا، موفق باشید.
قربان شما. ممنون جان، خیلی ممنون. قربان.
در این بخش از برنامه سری میزنیم به گذشته های خیلی دور و در خصوص اماکن قدیم اطلاعاتی رو به دست میاریم. اماکنی که مثل بنادر به دریاها مرتبط میشن. در این قسمت به سراغ جزیره فیلکه خواهیم رفت. جزیره فیلکه واقع در 20 کیلومتری کویت به طول 13.5 و عرض 3.5 کیلومتر در دهانه ورودی جنوب به شمال کشتی‌ها به سمت بنادر بین النهرین قرار گرفته و یکی از جزایر باستانی این کشور محسوب میشه.
محوطه باستانی این جزیره از سال 1958 میلادی توسط باستانشناسان دانمارکی و بعد از اون توسط گروه های باستانشناسی اروپایی مورد کاوش قرار گرفته و نتایج این حفاری ها منتشر شده. یافته های باستانشناسان شامل بقایای معابد دوره هخامنشی، سلوکی و سکونتگاه های دوره سلوکی و اشکانی و سکه های مختلف دوره سلوکی و کتیبه ای یونانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بنده کاپتان سید فرهاد هاشمی هزاوه هستم. آشنایی من با حرفه دریانوردی از طریق شوهر خالم به قول معروف انجام شد. ایشون دریانورد بودند و یکی از کاپتانهای با سابقه کشتیرانی جمهوری اسلامی بودند که الان به افتخار بازنشستگی نائل شدند. از طریق ایشون من با حرفه دریانوردی آشنا شدم و علاقه‌مند شدم، تا اینکه در سال 1374 در کنکور سراسری بنده رشته مهندسی دریا دریانوردی رو انتخاب کردم و برای تحصیل به دانشگاه دریانوردی چابهار در واقع اعزام شدم. خیلی هم خوشحال هستم از در واقع شغلم، یعنی واقعا با تدریس و آموزش در واقع زندگی میکنم و تجربیات این چند سالی که حالا در دریا بودم و انتقال میدم به نسل جدید. اینم یکی از در واقع لذتها و جذابیتهای در واقع شغلی من است.
سیمو بگو از آب شور موج دریا، از ناخدا جاشوا، از سفر دور دنیا. سیمو بگو حالا بگو از صفا و محبت، سیمو بگو حالا بگو از صفا و محبت.
ما در کنار شما ایم تا در این برنامه براتون از بنادری در ایران بگیم. امروز قراره در مورد بندر امام خمینی اطلاعاتی کسب کنیم، پس کماکان با ما همراه باشید. منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی با وسعت 11044 هکتار در شمال غربی خلیج فارس و در انتهای آبراه خرموسا قرار داره. این آبراه با عمق تقریبی 20 متر، عرض 250 متر و طول 42 مایل دریایی بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع کشتی های اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش رو از مسیر خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند به اقصا نقاط جهان فراهم کرده. با توجه به مزایای منحصر به فرد این بندر، مثل نزدیکی به 70% از مراکز مهم صنعتی و جمعیتی کشور، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، نزدیکی به منطقه آزاد تجاری اربند، قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال جنوب، INSTC و کریدور بین‌المللی حمل و نقل شرق غرب، قرار گرفتن در کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر زمینی حمل کالا از کشورهای عراق، ترکیه، حوزه قفقاز و آسیای میانه به کشورهای جنوب شرق آسیا، این بندر را به یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری ایران و منطقه تبدیل کرده.
بندر امام خمینی رو ما به عنوان بزرگترین هاب غلات ایران،
هاب اگر همه تون دوچرخه داشتید و موتورسیکلت دیدید، یک چیزی وسط چرخش هست که این میله های اسپوکار بهش وسته،
خورشیدیه
اون هابه. یعنی میشه مرکز، بقیه به اون وصل میشن.
در واقع هاب
معادل اسم فارسی که پیدا کردم براش کانونه، که میگن بندر کانونیه
و مهمترین بندر در حوزه کالاهای